بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحث نمط پنجم اشارات و تنبیهات رو رسیده بودیم به فصل دوازدهم. در فصل دوازدهم ابن سینا دیدگاه های گوناگونی رو در مورد وحدت یا تعدد واجب الوجود بالذات نقل کردند. فرقه های گوناگونی که برخی قائل به تعدد واجب الوجود بودند، برخی قائل به وحدت، ذکر شد. قول اصح که وحدت واجب الوجود باشد انتخاب شد. در میان قائلان به وحدت واجب الوجود بالذات افرادی بودند که قائل به این بودند خداوند متعال و واجب بالذات وقتی میآفریند آفرینشش مسبوق به عدم زمانی است. این دسته همانی هستند که شما میدانید بهشون میگن متکلمان یا متکلمان اهل سنت هستند، که وجود حتی از شیعه هم زیاد داریم که میگن خداوند متعال زمانی بود و هیچ خلقی آفرینشی او را همراهی نمیکرد، بعد واجب الوجود به ذات اراده میکند که بیافریند. در برابر این قول، قول فلاسفه و حکما قرار دارد که بر این باورند که واجب به ذات چون فیاض علل اطلاق است، معنا ندارد که امساک از فیض بکنه، چه اینکه بخل در ساحت ربوبی راه ندارد، چه اینکه او کامل مطلق است و یکی از ویژگی های کامل مطلق افاضه کمال از موجودی است که قابلیت دریافت اون رو دارد. جدای از اینکه اگر کسی بخواد مثل متکلمان بر این باور بشه که اونچه که سبب شد خداوند متعال یک زمانی نیافریند و زمان دیگر بیافریند وجود مصلحت در خلقت هست، معنیش اینه که واجب الوجود به ذات لازم میآید از مصلحت تأثیر بپذیرد، مصلحتی که متأخر از فعل واجب هست و پس از آفرینش معنا دارد، این بیاد رو واجب الوجود به ذات تأثیر بگذارد و این با وجوب ذاتی واجب به ذات منافات داره. رسیدیم تا اینجا که البته ادله هم از نگاه متکلمان مطرح شد، چرا عالم حادثه نمیتونه قدیم زمانی باشد، ادله رو گفتیم، نقده هاش رو هم گفتیم. این جلسه میخوایم ادامه این بحثا و اون نقده هایی که ما محتواش رو پیش از این گفته بودیم، متنش رو و عبارتش رو از کلمات ابن سینا خواهیم خواند. رسیدیم به عبارت ولا یجوز و ان یسنها ارادتون متجددتون الا لدائم، جایز نیست که اراده جدیدی حاصل بشود مگر از سر انگیزه. اینجا میخواد چی بگه؟ ببینید، برخی از متکلمان که میگفتند عالم مسبوق به عدم زمانی است، یعنی در بستر زمان اگر به عقب برگردیم به جایی میرسیم که خدا بود ولی عالم نبود، آفرینشی نبود، و بر این باورن، میگن اگر ما مسبوقیت به عدم را نپذیریم در فعل فاعل مختار، این با اختیار فاعل مختار منافات دارد. به زبان ساده متکلمان خداوند را فاعل مختار می‌دانند، همچنان که فلاسفه هم فاعل مختار می‌دانند، ولیکن متکلمان میگن که یکی از شرایط مختار بودن فاعل این هست که فعل اون فاعل مسبوق به عدم باشد، یعنی یک زمانی این فعل انجام نشده باشد، در یک بستر زمانی فاعل باشد فعل نباشد، بعد فاعل اراده کنه به اختیار خود اون فعل را بیافریند. اگر شما فعل فاعل رو طوری فرض کنید که از اون زمانی که فاعل بوده فعلا بوده باشه، یعنی یا فاعل نبوده یا بوده، اگر بوده باید فعل باشد، آنگونه که فلاسفه در مورد واجب بالذات میگن. واجب الوجود بالذات از نظر فلسفی، از نظر فلاسفه، اگر واجب الوجود بالذات باشد نمیشود فعل او و مخلوق او و معلول او را جدای از واجب بالذات تصور کرد، یعنی نمیشه زمانی را فرض کرد که واجب به ذات باشد ولی فعل و خلق و آفرینشی نداشته باشد. متکلمان اینو نمیپذیرند. اینا میگن که برای اینکه واجب به ذات رو ما فاعل مختار بدانیم، شرطش اینه که این واجب به ذات یک زمانی فعلی انجام نداده باشد، بعد اراده و اختیار بکند که بیافریند. اگر شما فعل واجب به ذات رو طوری فرض کنید که همیشه با واجب به ذات بوده، از همون ظرف وجودی، از همون زمانی که واجب به ذات بوده فعل هم باهاش بوده، خب این معنیش اینه که شما واجب به ذات رو فاعل موجب، یعنی فاعل مجبور فرض کرده اید. خب این دیگه اختیار نشد که. اگر بنا باشد هر زمانی که خدا بوده عالم هم باهاش باشه، در مثل میشه شبیه آتش و گرما. از همون زمانی که آتش پدید آمده گرما هم بوده، لذاست که ما صدور آتش، گرما از آتش را و فاعلیت آتش نسبت به گرما را از نوع فاعلیت موجب میدانیم. میگیم آتش در گرما بخشی مجبور است، اختیاری ندارد، چه اینکه اگر بنا بود آتش اختیار داشته باشه میتوانست یک زمانی آتش باشد ولی گرما نباشد. این که ما میبینیم همیشه آتش بوده و گرما هم باهاش بوده، میفهمیم که این گرما اثر آتش است، اون هم آتشی که اختیار در صدور یا عدم صدور گرما ندارد، مجبور. آتش اگر آتش باشد باید گرما بدهد. خب شما وقتی میایید میگید شمای فلاسفه واجب به ذات همیشه فعل او همراه اوست، یعنی همیشه فعل واجب به ذات همراه واجب به ذات است، معنیش اینه که دیگه شما واجب به ذات رو در مثل مثل آتش دانسته اید. این لازم میاد که واجب به ذات فاعل مختار نباشد. برای اینکه فاعل مختار باشه حتما باید فعلش مسبوق به چی باشه؟ مسبوق به عدم باشد. خب حالا اگر بنا باشه فعل واجب به ذات یک زمانی نباشد، یعنی خدا بود هیچ چیزی نبود بعد خدا آفرید، اگر از متکلم بپرسی خب چی باعث شد که خدا یه زمانی نیافریند، خودش باشد و خودش یه زمانی بیافریند، یعنی عالم رو بیافریند، ایجاد کنه، متکلم چی جواب میده؟ متکلم میگه اراده واجب به ذات. اراده واجب به ذات هست که ایجاب میکند گاهی عالم و موجودی آفریده بشه، و اون زمانی هم که اراده واجب به ذات به آفرینش چیزی تعلق نگیره، این اراده ایجاب میکند که آن چیز آفریده نشود. پس این اراده واجب به ذات هست که سبب آفرینش موجودات میشه. حالا طبق مبنای متکلم این اراده باید اراده متجدد باشد. یعنی چی؟ یعنی نو به نو، این اراده باید نو به نو بشه. چرا؟ چون افعال و آفرین و مخلوقات خداوند متعال در عالم طبیعت متجددند. اینجوری نیست که خدای موجودات مادی از ازل آفریده تا ابد هم همین موجوداتن، نه، انسانهایی به دنیا می آیند، متولد می شوند، بعد می میرند، دوباره انسانهای دیگری متولد می شه، می میرد، گیاهان و درختانی از بین می روند، گیاه و درخت و حیوان جدیدی پدید می آید. یعنی چی؟ یعنی که موجودات عالم ماده و طبیعت دائما در حال نو شدن هستند. لحظه ای ثبات در اینجا معنا ندارد. حالا حرکت جوهری هم که اضافه کنید بیشتر خودشونشون میده. خب پس چون موجودات عالم طبیعت لحظه به لحظه در حال تجدد و نو به نو شدن هستند، برای هر موجودی یک اراده ای میخواد خداوند متعال داشته باشد. متکلم اینطوری میگه دیگه، میگه اینجا که الان مثلا زید به وجود آمد، خدا اراده کرد که به وجود بیاد. حالا بعد زید که امر به وجود میاد، اونجا هم خدا اراده کرده است که امر. حالا حسن، حسین، پس برای هر حادثه جدیدی که یا موجود حادثی که داره در عالم پدید میاد، باید خداوند متعال یک اراده جدید داشته باشد. و این یعنی که واجب الوجود به ذات باید اراده های متجدد داشته باشد، اراده هاش نو به نو بشه. به تعداد مرادها، یعنی به تعداد مخلوقات خدا باید اراده بکنن. و متکلم این رو هم میگه. حالا ابن سینا میگه که جایز نیست که اراده جدید متجدد برای واجب الوجود به ذات حاصل بشه، مگر اینکه شما در اون واجب الوجود به ذات یک انگیزه زائد بر ذات در نظر بگیرید. اراده متجدد در مورد فاعلی معنا دارد که اون فاعل ناقص باشد، انگیزه داشته باشه، دایی داشته باشد از اون فعل. خب اینو متکلم ها میگن، در حالی که از نظر فلسفی انگیزه زائد بر ذات در مورد واجب به ذات معنا ندارد. لذاست که ما فاعلیت واجب به ذات را، یعنی ما فلاسفه فاعلیت واجب به ذات را از نوع فاعل بالقصد نمیدانیم. فاعل بالقصد دیدگاه متکلمان هست. متکلمان میگن که خداوند متعال در آفرینش عالم فاعل بالقصد است، یعنی انگیزه زائد بر ذات دارد. حالا اون انگیزه زائد بر ذات چیه؟ مثلا مصلحت. مصلحت یک انگیزه است که زائد بر ذات خداست. اگر این افعال مصلحت نداشته باشند، این موجودات مصلحت نداشته باشند، خدا اینها را نمی آفریند. ابن سینا میگه اگر شما برای خدا اراده متجدد یا اراده های متجدد اثبات بکنید، این اراده هایی که داره نو به نو میشه، هر لحظه اراده جدیدی برای خدا در نظر میگیرید، اینها باید همراه با یک داعی باشد. داعی با عین یعنی انگیزه زائد بر ذات. چون اگر اینها همراه با انگیزه زائد بر ذات نباشند، گزاف خواهد بود، یعنی بیهوده میشه. فاعلی که اراده های متجدد دارد باید انگیزه های متجدد و زائد بر ذات داشته باشه، چه این که اگر این انگیزه های زائد بر ذات نباشد، این فاعل اصطلاحاً دیگه فاعل نخواهد بود، یا بگید اراده ها اراده فاعل اراده متجدد نخواهد بود. لذاست که عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که ابن سینا و لا یجوز ان یسنها ارادتون متجددتون الا لدائم، جایز نیست که اراده جدیدی حاصل بشود مگر به خاطر یک داعی یا انگیزه. و لا ان یسنها جزافن، و نیز جایز نیست که اراده جدید گزاف پدید بیاد، چون اگر اراده متجدد همراه با انگیزه نباشه میشه گزاف. منظور ابن سینا اینه، چون اگر اراده متجدد همراه با انگیزه نباشد میشه چی؟ میشه گزاف. بعد در گام بعدی ابن سینا اینجوری توضیح میدن، میگن اراده متجدد اگر فرض بشه برای خدا، یعنی اراده‌ای که نو به نو میشه، هر لحظه اراده جدید خدا داشته باشه، اراده متجدد مانند چیه؟ مانند فعل متجدد هست. همانطور که فعلی که متجدده در تجدد و نو به نو شدن خودش نیاز به اراده متجدد دارد، همچنین اراده متجدد هم در تجدد و نو به نو شدن خودش به تجدد یک امر دیگه نیاز دارد. درسته؟ یعنی این سوال میشه آقا خدای متعال اراده جدید کرد، این اراده جدید از کجا آمد؟ او هم باید به یک امر متجدد دیگه برگردد. خب اگه به امر متجدد دیگه برگرده، یا باید شما این رو به ذات خداوند متعال برگردونید که دیگه تجددی در او معنا ندارد، این میشه حرف فلاسفه، یعنی اراده خدا رو عین ذات خدا بدانید. و اگر اراده خدا رو عین ذات خدا بدانید، دیگه اراده متجدد معنا ندارد، که چون اراده متجدد یعنی اراده نو به نو، یعنی تغییر در اراده. حالا اگر بخواد اراده صفت ذات باشه، به ذات خدا برگرده و شما اراده رو متجدد فرض بکنید، معنیش اینه که تغییر در اراده سرایت میکنه به ذات، چون اراده رو صفت ذات گرفتید. درسته؟ او اینجا تغییر اراده سرایت میکنه به ذات و لازمش تغییر در ذات است، و قطعا شما یه متکلم اینو نمیخواید بگید. حتی متکلمان ظاهر حرفشون اینه که اراده رو صفت فعل میگیرن. خب اگر اراده رو صفت ذات ندانید، که نمیتونید صفت ذات بدانید، باید صفت چی بگیرید؟ صفت فعل. خب اگر صفت فعل بگیرید، خود این اراده متجدد به یک امر متجدد دیگه باید بازگرده. حالا این امر متجدد هم به یک امر متجدد دیگه و همجور کش پیدا میکنه، نهایتاً چی لازم میاد؟ تسلسل. تسلسل هم باطل است. در اگر یه چیزی رو فرض کنید، مثلا تجدد اراده رو، از تجدد در اراده ها که نیاز به یک امر متجدد دیگه دارن که این اراده ها به سبب اون امر متجدد ایجاد بشن، اگر چنین چیزی فرض کنی و سر از تسلسل در بیاری، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اصلا نباید اراده‌ای در خدا پدید بیاد، چون وقتی یک شیعی به تسلسل منتهی بشه، معنیش اینه که نباید در بیرون پدید آمده باشد، در حالی که این اراده خدا در بیرون واقعا هست. پس معلوم میشه این اراده های متجدد به امور متجدد به صورت تسلسل نامتناهی باز نمیگردد، بلکه مجبورید این اراده های متجدد رو به یک امر ذاتی برگردونید که همون ذات خداوند متعال. اگر به ذات خدا برگردوندید، دیگه میشه عین ذات خدا و تجدد در اراده معنا نخواهد داشت. یاد میکنیم. حالا این عبارات ابن سینا که میشه پیچیده است، این شرحی که خدمت شما میگم در واقع شرح خواجه نصیر طوسی از عبارت ابن سیناست. و کذالک لا یجوز ان یسنها طبیعتون او غیر ذالک بلا تجدد حاله، همچنین جایز نیست که یک طبیعتی، طبیعت یا غیر طبیعت، بدون تجدد و دگرگونی حال پدید بیاد. درسته؟ میشه طبیعت مثلا مخلوق خدا یا طبیعت است یا غیر طبیعت. غیر طبیعت یعنی یه امر قصری یا به صورت طبیعی یه چیزی پدید، یا یه قاصری مانع از این میشود که حالت طبیعی پیدا کند، یک امر قصری پدید میاد. مثلا فرض بگیرید حالت طبیعی خلقت انگشتان دست اینه که 5 تا انگشت باشد، حالا برخی افراد میشن 6 انگشتی. این به خاطر وجود قاصره، یه حرکت طبیعی انگشتان اختزا میکرد که انگشتان دست 5 تا باشن، حالا که 6 تا شده به خاطر قاصر و مانع است که مانع از این شده که اون طبیعی به صورت طبیعی پدید بیاد اون پدیده. خب هر کدوم که باشد، جایز نیست که طبیعت یا غیر طبیعت بدون دگرگونی حال پدید بیاد. بعد میگه غیر ذات بلا تجدد حال و کیف یصنح ارادتون لحال تجددت و حال مات یتجدد و که حال ما یمهد له التجدد فتجدد. چگونه ممکنه که اراده پدید بیاد؟ چگونه ممکن است که اراده ای برای حال جدید پدید بیاد؟ و حالان که حال آن چیز، حالت آن چیزی که تجدد پیدا می کند مثل حال چیزی است که تجدد برایش فراهم می شود. که حال ما یمهد له له تجدد فتجدد. میگه حال ما یتجدد، مثلا حال اراده، این ما یتجدد رو بنویسید اراده، حال اراده که امری متجدد است طبق فرض متکلمان، مانند حال چیزی است که تجدد و نوبه نو شدن براش فراهم شده. به قول خواجه نصیر طوسی، اراده متجدد مانند فعل متجدد است. این ما یمهد له تجدد یعنی فعل متجدد، یعنی همین افعال موجوداتی که در خارج لحظه به لحظه نوبه نو میشن. اراده متجدد مانند فعل متجدد است. از چه جهت؟ از این جهت که همه اینها به یک امر متجدد دیگه نیاز دارن تا اینکه برسن به یک امری که او متجدد نباشد. اگه به امری که متجدد نباشد برگردونی، یعنی به ذات خداوند متعال، اون وقتی که اراده متجدد نمیتونه باشد، اراده میشه عین ذات و ثابت میشه به تبع ثبات ذات. شما وقتی میتونی اراده رو متجدد بدانی که اراده جز صفات ذات نباشد، جز صفات فعل باشد. خب اگر به تسلسل منتهی نشه به ذات خدا برگرده که درسته، میشه حرف فلاسفه دیگه، تجدد در اراده معنا نده. اگر نه به ذات ثابت بر نگردونی، بگی این اراده متجدد مانند فعل متجدد نیاز به علت متجدد دارد، اون علت متجدد هم نیاز به یک علت متجدد دیگه و هاکذا یتسلسل، همینطور تسلسل پیش بیاد دیگه به محال منتهی میشه. یعنی لازم میاد که اصلا اراده ای پدید نیامده باشد، اراده متجددی پدید نیاد، در حالی که اراده در مورد خداوند پدید آمده. پس این تشبیهی که میکنه ابن سینا، میگه حال ما یتجدد یعنی حال اراده متجدد مانند حال ما یمهد له التجدد، یعنی مانند حال فعل متجدد است. از چه حیثی است؟ از حیث اون تسلسلی که ممکنه پیش بیاد. و اذا لم یکن تجدد، حالا که تا اینجا اثبات کردیم که در مورد ذات خداوند متعال اراده متجدد معنا ندارد چون به محال منتهی میشه، پس لم یکن تجدد دیگه، اذا وقتی که تجددی در اراده معنا نداشته باشد، اون وقت معنیش چیه؟ و حال چیزی که برای او چیز جدید پدید نمی آید میشه حال واحد یکسان و به شیوه یکسان. این ترجمه تحت لفظیشه. گویی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اینجا میگن ابن سینا به قول خواجه داره به بطلان اراده قدیم اشاره میکنه. ببینید تا اینجا ما داشتیم چی رو نقد میکردیم؟ اراده متجدد را. اراده متجدد یعنی اراده حادث. معتزله اراده خداوند متعال را حادث میدانند، متجدد یعنی حادث. گفتیم اگر حادث بدانی و متجدد بدانی این محصولات رو در پیدا. در برابر اشاعره که گروه دیگر از متکلمان اهل سنتند، اراده خداوند متعال را چی میدانند؟ اینا قدیم میدانند، اینا دیگه متجدد نمیدانند، میگن اراده خدا قدیم است. درست زائده بر ذات خودشون، اونا قائل به 7 صفتند که اینها زائده بر ذات خودان ولیکن قدیمند به تبع قدم ذات. میگه وقتی که ابن سینا اینجوری میگه، میگه وقتی تجددی در کار نباشد، یعنی که یعنی چی؟ یعنی دیگه اراده متجدد نباشه. چیزی که تجدد نداره چه حالی داره؟ حالش همیشه پیوسته ثابت، یه حالت ثابت براش هست دیگه، چون این امر اراده دیگه متجدد نشد، درسته؟ حالا اراده که متجدد نباشد یعنی اراده میشه ثابت دیگه، متغیر نیست که متجدد باشد، متجدد نیست که متغیر باشد، پس اراده میشه یک امر ثابت. و اگر اراده امر ثابت باشه، یا باید اراده تعلق بگیره به صدور فعل و خلقت عالم، درسته؟ یا کلن نباید به صدور فعل تعلق بگیرد. به بیان ساده، اراده‌ای که ثابته یا اراده فعل است یا اراده ترک فعل. پس در ازل خداوند متعال که ارادش این ذاتشه، یا باید اراده کنه که بیافریند از ازل، چون خودش هم از ازل بوده، یا باید اراده کنه که مطلقا نیافریند. دیگه در مورد اراده ثابت معنا ندارد که شما بگید گاهی اراده کرد بیافریند، گاهی اراده کرد نیافریند. ولیکن شما باید اراده ثابت رو چطور در نظر بگیرید؟ بگید که خداوند متعال از ازل اراده ثابتش بر این تعلق گرفت که بیافریند، چون آفرینش اعطاء کمال به غیر است و خدا هم فیاض است و کمال را از غیر دریغ نمی کند. دقت میکنید؟ پس باز هم اراده متجدد نمیشه. اراده که ثابت شد متجدد نشد، حالت یکسان خواهد داشت، یا باید کلا بیافرین یا کلا نباید بیافرین. نه، درسته؟ ما فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن که اراده خدا متجدد نیست، عین ذات خداست، پس در همه اوقات باید خداوند متعال اراده کند که بیافریند. عبارت رو نگاه کنید. و اذا لم یکن تجددون، وقتی که اراده متجدد نبود، کانت حال ما لم یتجدد له شیئون حالا واحدتن. کانت حالو اسم کانت، حالت اون چه که تجدد برای آن چیز نیست، یعنی اراده‌ای که ثابته تو بحث ما، حالت واحدی خواهد بود که مستمر است علی نهج واحد، به یک شیوه یکسان است. درسته؟ به یک شیوه یکسان است. حالا فرقی نمی‌کنه که شما سواء جعلت التجدد لامر تیسر او لامر زال، فرقی نمی‌کنه که شما اراده را، تجدد را قرار بدی برای یک امری که حاصل آمده، فراهم آمده، یعنی پدید آمده، تیسره یعنی حصله، حاصل شده، یا امری که زائل شده. فرقی نمی کنه تجدد رو به یه فعلی نسبت بدی که به وجود آمده یا به فعلی نسبت بدی که از بین رفته. در هر دو حالت تجدد دیگه اینجا معنا ندارد. یا باید لامرن تیسره باشد یا باید لامرن زاله باشد. به بیان دیگه، ابن سینا، اینو یکم توضیح باید بدیم که عبارتش خیلی پیچیده است. ابن سینا عقیده کسانی رو که برای جهان آغاز زمانی قائل شدن، یعنی متکلمان، رو باطل کرد. فرقی هم نمی کنه که این متکلمان که میگن جهان آغاز زمانی داره، یعنی یک زمانی نبوده بعد موجود شده، فرقی نمی کنه که اینا جهان رو به واسطه اراده متجدد موجود بدانن مثل معتزله، یا جهان را به واسطه اراده قدیم موجود بدانند مثل اشاعره. میگه ابن سینا میخواد بگه که هر جور که فرض بشه، چه شما اراده رو متجدد بدانید و چه شما اراده رو قدیم بدانید، هر صورتی که فرض، به هر شکلی که فرض بشه، تجدد و دگرگونی در فعل تجدد اراده رو سبب میشود. درک میکنید؟ تجدد و دگرگونی در فعل تجدد چی رو سبب میشه؟ اراده. و ما به هیچ وجه نمیتونیم تجدد اراده رو توجیه کنیم. تجدد اراده توجیه پذیر نیست. حالا اون تجدد ممکنه امری باشه که تیسر، یعنی حاصل شده، به وجود آمده، یا اون تجدد فعل متجدد امری باشد که زال، از بین رفته، زایل شده. حالا مثال میزنه، مانند حسن من الفعل که حسن من الفعل وقتم ما، مثل یک فعل خوبی که در یک زمان و مایی، یک زمان مبهمی ایجاد شده، تیسره، حصله، یعنی حاصل شده، یا وقت معین، یا یک حسن فعل خوبی که در یک وقت مشخص، وقت ما یعنی وقت مبهم، یا تو وقت مبهم پدید آمده، یا تو وقت مشخص پدید آمده، یا غیر ذالک، هر چی میخوای مثال بزن فرق نمی کنه. دقت میکنی؟ هر جور که فرض کنی، تجدد در اراده برای واجب الوجود بذات چیه؟ محال است. گویی ابن سینا میخواد بگه، یعنی همون حرف فلاسفه، میخواد بگه که اگر بنا باشد خداوند متعال جهان را بیافریند، به یک اراده و به یک تجلی عالم را میافریند. به قول حافظ میگه این همه رنگ می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خدا برای اینکه کل عالم رو بیافریند، ما تو قاعده الواحد خدمت شما عرض کردم تو بحث قاعده الواحد، اگر خدا بخواد کل عالم رو بیافریند لازم نیست که برای هر موجود یک اراده بکند. طبق قاعده الواحد او با یک تیر چند نشان زده است. همین که صادر اول آفریده بشه، عقل اول آفریده بشه، آفرینش عقل اول همان و آفرینش مراتب وجودی مادون عقل اول همان. اینطوری نیست که خدا یک بار اراده کنه عقل اول بیافریند، بار دوم اراده کنه عقل دوم بیافریند، بار سوم اراده کنه عقل سوم بیاد پایین، بعد اراده کنه عالم مثال، بعد اراده کنه عالم طبیعت، بعد دوباره تو عالم طبیعت هم به تعداد موجودات اراده بکنه. نه خیر، یک تیر میزند چند نشان، با یک تیر چند نشان میزنه. تجلی خدا یکیست و ما امرنا، به قول حکیم سبزواری در منظومه یا ملا صدر، به این آیه استناد میکنن وقتی به این بحثا میرسن، و ما امرنا الا واحده کلمح البصر، امر ما جز یکی نیست، مثل یک چشم بر هم زدنی است. این تجدد در اراده چه معنا دارد؟ او غیر از که به ما ادعا یا غیر این مواردی که خود متکلمان اومدن فرض کردن، خود متکلمان اومدن اینها رو چی کردن؟ فرض. در واقع متکلما چی میگفتن؟ متکلما میگفتن که خدا چرا در بعضی زمانها جهان را آفرید؟ خب این متکلمان دو دستن، کسایی که قائل به اراده متجدد هستن، اینا میگن که خب اراده خدا در اون زمان تعلق گرفت که بیافریند، در اون زمان دیگر تعلق گرفت که نیافریند، لذا یک زمانی خدا آفرید یک زمانی نیافرید. یعنی این آفرینش در یک زمان و نیافریدن در یک زمان رو اونایی که قائل به اراده متجدد برای خدا هستن میزنن به اراده متجدد، میگن چون اراده خدا متجدد است گاهی اراده میکند که بیافریند، گاهی اراده میکند که نیافریند. درسته؟ به تعبیر اینها چجور میگن؟ اینا میگن که اون زمانی که اراده کرد آفرید، اراده نکرد آفرید. گروه دوم از متکلمان که برخیشون از معتزله هستن، برخی از اشاعره هستن، اینها میگن که نه، خدا اراده متجدد نداره، بلکه افعال، تجدد مال افعاله. حالا چجوری پس از اینا اگر بپرسید چرا خدا در یک زمانی آفرید چرا در یک زمان نیافرید چی میگن؟ اینا مرجح رو میزنن به فعل، دیگه به اراده فاعل بر نمیگردونن. چی میگن؟ میگن که خدا گاهی این فعل یعنی آفرینش عالم در این زمان مصلحت داشت لذا خدا آفرید، در آن زمان مصلحت نداشت لذا خدا نیافرید. حالا این جوابی که عبارتی که ابن سینا داره ناظر به حرف این گروه دومه. از اینا بپرسی که خب شما که قائل به اراده متجدد نیستید، شما چرا میگید خدا یه زمان آفرید یه زمان نیافرید؟ اینا میگن علتش اینه که او زمانی که آفرید فعل مصلحت داشت. خب این مربوط به کدوم عبارت ابن سیناست؟ این عبارت. مثلا که حسن من الفعل وقت ما، اینا میگن این انجام این فعل در یک زمان و مایی، در یک زمان مبهمی حسن بود، خوب بود، حسن داشت، یعنی مصلحت داشت. او وقت معین، یا این فعل در یک زمان معین و مشخصی مصلحت داشت، یا غیر این موارد که اینا حسن اینجا بنای مصلحت. یا مثلا از همینا بپرسی که چرا در فلان زمان آفریده نشد، میگن خب چون تو اون زمان مفسده داشت. عبارت ابن سینا که میگه کقو بهن کان یکون له لو کان قد زال او عائق او غیر ذلک کان فزال، به همین اشاره داره. این عبارت به این پاسخ گروه دوم در اون فرضی که نیافریده، اگه از اینا بپرسی چرا نیافرید، میگن چون مصلحت نداشت. خب جایی که آفرینش عالم یا فلان موجود مصلحت نداشته باشه قبیحه که خدا بیافریند، که قبح کان یکون له، به خاطر اون قبحی که برای این فعل بود. لو کان قد زاله، اگر زائل میشد، لو کان قد زاله یعنی اگر اون قبح زائل میشد اون فعل هم انجام میشد، ولی چون اون قبحه یعنی اون مفسده بود فعل انجام نشد، خدا نیافرید. یا مثلا بپرسی چرا نیافرید، میگن عائقون، او عائقون یعنی یه مانعی در کار بود که خدا نیافرید. چرا خدا یه زمان نیافرید؟ اینا میگن عائق. عائق یعنی چی؟ عائق یعنی مانع، چون یک مانعی وجود داشت که خدا نیافرید. یا غیر این موارد توجیهاتی که ذکر میکنن، کان فزاله، چون این عائق بود و قبح داشت فعل و مفسده داشت و از این حرفا، فزاله، پس خدا، پس خلقت و آفرینش چی شد؟ زایل شد، از بین رفت، دیگه خدا اونجا نیافرید. دقت کردین؟ پس این عبارت
عبارتی که میگه سوا اون جعلت تجدد لامر تیسر او لامر زاله، اشاره داره به پاسخ اون گروهی از متکلمان که قائل به اراده متجدد نیستن ولیکن مرجح خلقت عالم را میزنن به خود فعل. از اینا بپرسی چرا فعل آفریده شد، میگه چون مصلحت داشت، حسن داشت، خوب بود، حالا تو یه وقت ما یا یه وقت مشخص. چرا نیافرید؟ میگن چون مفسده داشت، قبیح بود، یا مانع عایق داشت، مانعی در کار بود، به این خاطر خدا نیافرید. فزاله و خلقت و آفرینش و فعل زایل شد. خب این که تمام میشه، در عبارت بعدی قالو، این سخن فلاسفه است که نقد سخن متکلمان هست. از اینجا ابن سینا سخن فلاسفه رو ذکر میکند که در واقع نقدی است بر مجموع سخنان متکلمان که پیش از این گفتن. قالو فإن كان الداعي الى تعطيل واجب الوجود عن افاضه الخير هو كون المعلول مسبوق العدم لا محاله. اول توضیح میدم بعد مطرح میکنم، دقت کنید. اینا میگن که طبق عقیده متکلما که باید جهان مسبوق به عدم زمانی باشد، یه زمانی باید نباشد جهان، یعنی عدم یه زمانی باشه، خدا باشه، جهان نباشد، اینو میگن قبل از خلقت جهان باید یک عدم زمانی باشد. طبق حرف اینا، یا به تعبیر دیگه ساده بگید طبق حرف متکلم ها، که جهان باید حادث زمانی باشد، یعنی یه زمانی باشد که جهان نبود، چی لازم میاد؟ فلاسفه میگن، فلاسفه میگن لازم میاد که بدون دلیل دستگاه آفرینش یعنی همون خلقت تعطیل شده باشد و ذات واجب الوجود بدون دلیل از افاضه فیض من امتناع کند. مگه میشه خداوندی که کامل مطلقه، فیاض علل اطلاق است، فیض خودش رو دریغ کنه؟ آیا این به قول حاجه توسی نشان دهنده نقص و ترکیب در ذات خدا نیست؟ نقصه دیگه، خود لازم میاد خدا کامل مطلق نباشد، معنیش اینه که بخل دارد خداوند متعال، معنی داره؟ خیر، جدای از این که اصلا فایده هم نداره، فایده ای هم نداره. یعنی چی که خدا مثلا فرض بگیرید بدون دلیل جهان رو تعطیل کنه که چه فایده ای داشته باشه؟ حالا خدا نیافریدی چه فایده ای برای تو داشت؟ مگه نیافریدن جهان برای خدا فایده ای دارد که بگیم آجون یه فایده و سودی آید خدا میشد لذا خدا نخواست بیافرینه؟ خب بی‌معناست دیگه. خب عبارت رو نگاه کنید، قالو فلاسفه گفتند، این قالو فاعلش به حکما میخوره، فلاسفه. فإن كان الداعي الى تعطيل واجب الوجود عن افاضه الخير والجود هو كون المعلول مسبوق العدم لا محاله فهذا الداعي ضعيف. اگر انگیزه متکلم ها از این که بخوان توجیه کنند مسبوق العدم بودن معلول را، یعنی برای چی آقای متکلم میگه معلول باید قبلش عدم باشد، مسبوق العدم یعنی قبلش عدم باشه تا ما بتونیم بگیم معلول، اوایل نمط پنجم هم داشتیم یادتون باشه، اینا میگفتن فعل را زمانی فعل گویند که مسبوق به عدم باشد. اگر انگیزه شما از این که میخواید بگید معلول بودن معلول به اینه که قبلش عدم باشه، انگیزه شما این باعث شده که شما بگید واجب الوجود از افاضه خیر و جود تعطیل شده، فهازت دائی ضعیفون، این انگیزه انگیزه ضعیفیست، خنده دار هست. شما میخواید برای این که یه جوری اثبات کنید که معلول باید مسبوق به عدم باشد، برای این که اینو اثبات کنید اومدید گفتید که واجب الوجود به ذات یک زمانی از افاضه خیر و جود دریغ کرده است، یعنی خدا واجب الوجود تعطیل، برای واجب الوجود تعطیل از فیض لازم آمده، فیض خدا تعطیل شده، دیگه خدا افاضه نکرده. برای چی اینو میگید؟ برای اینکه او شرطی که پیشفرض توهمی که دارید، پیشفرضتون که میگید معلول بودن معلول به اینه که مسبوق بعدم باشه، اونو درستش کنید. اگه انگیزه شما این باشه فهازت دایی ضعف، این انگیزه ضعیف. وقد انکشف لذو الانصاف ضعفه، برای صاحبان انصاف ضعف این دایی، این انگیزه متکلمان کشف شده. کی کشف شد؟ همون قبلا که توضیح دادیم الا انه، این همون قبلا گفتیم ملاک معلول بودن معلول امکان ذاتیه، نه حدوث، نه مسبوقیت بعدم. آنچه که سبب میشه فلان چیز معلول باشد اینه که در ذاتش ممکن الوجود است. خب اگرچه این ممکن الوجود دائمی الوجود باشد، دوام وجود با امکان ذاتی با هم جمع میشه. قبلا بحث کردیم با هم دیگه، یادتون باشه گفتیم که ممکن است یک وجودی که ممکن الوجود است و به دلیل همین ممکن الوجود بودنش معلول است، وجود دائمی داشته باشد. دوام وجود با امکان ذاتی منافات ندارد. میتونه وجودی در این حال که در ذات خود ممکنه به ذات است، ولی همیشه از سوی علت هستی بخش وجود را دریافت بکنه و همیشه موجود باشه، از همون زمانی که خدا بوده این موجود هم باشد و هستی هم باشد. پس ما مبناعن باشه. لذا ابن سینا میگه وقد انکشف، قبلا کشف شد برای صاحبان انصاف ضعف این سخن که ملاک نیازمندی معلول به علت حدوث یا مسبوق بودن معلول به عدم نیست، ملاک امکانه. الا انه قائم فی کل حال لیس فی حال اولا به ایجاب سبقه منه فی حال. چرا؟ چون در این الا انه قائم فی کل حال، یعنی این معلول بودن معلول در هر حالتی قائم هست. اینجوری نیست که معلول در یک حالتی اولویت داشته باشد که مسبوق به عدم باشد و در یک حالی اولویت داشته باشد که مسبوق به عدم نباشد. این عبارت رو دقیق‌تر تبیین بکنیم. می‌فرماید که الا انه اشکال دومیه برای قول متکلمان، الا انه قائم فی کل حال، افزون بر این که این انهو هم میخوره به دایی، این انگیزه شما که همون مسبوق بودن معلول به عدم هست در هر حالی قائمه، یعنی همیشه هست. در هر حالی قائمه یعنی چی؟ یعنی همیشه هست، درسته؟ همیشه هست و یک حالتی نسبت به حالت دیگر از این جهت اولویت ندارد. اینی که شما میگید جهان مسبوق به عدم بود، خب این مسبوقیت به عدم طبق فرض شما همیشه هست دیگه. آیا یه حالتی هست که مثلا بگیم در این حالت مسبوق بودن جهان به عدم اولویت دارد و در حالت دیگر مسبوق بودن جهان به عدم اولویت ندارد؟ گفتیم این اولویت پیش از این گفتیم معنا نداره. یعنی چی که در یک زمانی اولویت اینه که جهان مسبوق به عدم باشه، یعنی قبل، یعنی عدم باشه جهان آفریده نشه، در یک زمان دیگری اولویت این هست که جهان آفریده بشه مسبوق به عدم نباشه. یعنی چی؟ این مسبوقیت به عدم که انگیزه شماست همیشه هست، دقت میکنی؟ پس یعنی اولویتی ندارد نسبت به اون حالت دیگر، از این جهت اولویتی برای حالتهای گوناگون جهان نیست که شما بگید در اون حال اولویت دارد که نباشد، در این حال اولویت دارد که مسبوق به عدم باشد مثلا. پس اگه اینجوری بخواید بگید همیشه باید مسبوق به عدم باشی جورایی. لیس فی حالن، این انگیزه یعنی مسبوق بودن معلول به عدم در هیچ حالی اولا نیست به ایجاب سبق من، در اینکه اون معلول مسبوق به عدم باشد فی حالن با یک در یک حالت دیگر. یعنی این مسبوق بودن معلول به عدم در یک حال اولای از حال دیگر نیست، این همیشه میتونه معلول مسبوق به عدم باشه طبق مبنای شما. و اما کون المعلول ممکن الوجود فی نفسه واجب الوجود لغیره فلیس یناقض کونه دائم الوجود بغیره کما نبهت علی مخاطب باید بکنی. و اما این که گفتیم، این توضیح که الان خدمت شما عرض کردم، این که معلول ممکن الوجود باشد فی نفسه یعنی با نظر به ذاتش و در این حال نسبت به غیر که همون علته واجب الوجود باشد، چون ما گفتیم ممکن الوجود با نظر به ذاتش حالت تساوی داره میان وجود آدم، پس ممکن وجود است، ممکن الوجود است. همین ممکن الوجود با نظر به غیرش یعنی او علت واجب الوجوده، منتها واجب الوجود به غیره یا لغیره، نه واجب الوجود به ذاته که بشه خدا. پس ممکن الوجود با نظر این که با نظر به ذاتش فی نفسه ممکن الوجوده و با نظر به علت و غیر که همون علت است واجب الوجود به غیره است، این لیس یناقض کونه دائم الوجود، این با دائم الوجود بودن ممکن الوجود مناقض نیست، منافات ندارد. چرا؟ چون دائم الوجود به غیره، این ممکن الوجود دائم الوجود است به واسطه اون غیر که همون علت هست، علت هستی بخش. چون علت هستی بخش همیشه هست و اراده کرده که دوام وجود رو به ای ببخشد، ممکن الوجود هم دائمی الوجود شده. آیا دائمی الوجود بودن با ممکن الوجود بودن منافات دارد؟ خیر. پیش از این مفصل کما نبهت علی، همان گونه که تو پیش از این بر این مسئله چی شدی؟ آگاه شدی. از اینجا به بعد عبارت بعدی، ابن سینا همون استدلالاتی رو که پیش از این خدمت شما گفتیم، استدلالات متکلمان رو بر اینکه عالم نمیتونه قدیم باشد آنگونه که فلاسفه باور دارند، اینها رو یکی یکی میاد نقد میکنه که ما اونجا اجمالا جواب نقدا رو گفتیم، گفتیم بعدا هم در عبارت ابن سینا خواهد آمد. اگه یادتون باشه استدلال اول متکلمان این بود، اونا گفته بودن که بنابر این که عالم قدیم باشه، یعنی بنابر این که ما حرف فلاسفه رو بپذیریم، لازم باطلی دارد. لازم باطلش چیه اگه عالم قدیم باشه؟ اینه که چون هر یک از این موجوداتی که حادث زمانیان در وقت معینی موجود شده اند، طبق قدیم بودن عالم اینا موجود شدن دیگه، هر یک از این حادث های زمانی در یک وقت معین شدن، موجود شدن، پس همه حوادث باید یک بار موجود بشن، چون برخی از اینها در یک زمان معین موجود شدن، پس باید کل این حوادث هم، یعنی کل این موجودات حادث زمانی، یعنی موجودات مادی طبیعی، باید موجود شده باشن، در حالی که همه موجودات حادث زمانی با هم موجود نیستن. چرا؟ چون برخی از موجودات طبیعی هنوز به وجود نیامدن، برخی از حوادث یعنی موجودات حادث زمانی بناست 50 سال دیگه، 1 سال دیگه پدید بیاد، 1 روز دیگه پدید بیان، پس به یک لازم باطل میرسیم. این استدلال متکلم ها بود که اگر عالم قدیم باشد، باید اگر یکی از اون حوادث در یک وقت معین ایجاد بشه، باید کل حوادث، مجموع موجودات حادث زمانی ایجاد شده باشد، در حالی که مجموع موجودات حادث زمانی ایجاد نشده است، پس عالم قدیم نیست. ابن سینا اینجا اینو اشکال میگیره، میگه این که شما اومدید یه حکم رو بر هر یک از افراد نامتناهی که صادق دونستید، مثلا گفتید آقا اگر یه بخشی از این افراد نامتناهی موجود شده باشه، این وجود برخی از افراد نامتناهی حکمه. شما چطور از وجود برخی از این افراد که برخی از موجودات حادث زمانی هن، یعنی برخی از موجودات مادی هن، رسیدید به این که باید کل موجودات حادث شده باشن؟ چطور رسیدید؟ خب بخشی از این موجودات قبول که یک زمانی عالم قدیم بوده، اینا ایجاد شدن در یه زمان خاص، چطوری از موجود شدن بخشی از این حوادث زمانی یعنی موجودات مادی کشف کردید که باید همه اینها، همه این سلسله نامتناهی موجود شده باشد؟ چطور این استفاده که از این غلطه؟ مگه میشه حکمی که برای هر یک از افراد نامتناهی است، شما بتونی این رو به مجموع نامتناهی نسبت بدی؟ هر حکمی رو ها دقت کنید، چه بسا که مجموع افراد سلسله از آن جهت که با همان یه حکمی داشته باشن که این حکم مال تک تک افراد نباشد. مثال میزنم، مثلا مجموعه ساعت رو در نظر بگیرید، شما عقربه به تنهایی، باتری به تنهایی، اون دنده های ساعت به تنهایی، هر کدوم یه حکمی دارن، یک ویژگی وجودی دارن. آیا شما میتونی اون ویژگی وجودی که تو باتری هست به کل ساعت نسبت بدی، به کل اجزای ساعت؟ قطعا خیر. اینطوری نیست که شما هر ویژگی را که به یکی از افراد نسبت دادید، افراد سلسله نامتناهی، بعد بگید چون بخشی از این افراد سلسله نامتناهی موجود شده اند، لازم میاد که همه اجزای این سلسله، یعنی همه موجودات نامتناهی عالم ماده موجود شده باشند. نه خیر، ممکنه یه حکمی مال تک تک افراد باشه، ولی ما اون حکم رو نتونیم به مجموع افراد از من حیث المجموع نسبت بدیم، یعنی به کل سلسله، مثل اون داستان باتری و ساعت. حکم خاصی دارن هر یک از افراد، اون حکم خاص افراد رو نمیشود نسبت داد. حتی برعکس هم ممکنه مجموع، اینجا میخواستیم بگیم مجموع ممکنه حکمی داشته باشه که به افراد نتونیم نسبت بدیم، بالعکس افراد ممکنه حکمی داشته باشن که به مجموع نتونیم نسبت بدیم. پس این که افراد حوادث نامتناهی موجود شده اند نمیتونه دلیل باشه برای این که مجموع حوادث نامتناهی موجود شده باشن، چه این که خود متکلمان به قول خواجه نصیر میگه، خودشون اعتراف دارن این رو، میگن مقدورات واجب الوجود نامتناهی است، ولی هر کدوم در یک وقت معین موجود میشن. بله، چون میدونن که همه مقدورات نامتناهی با هم موجود نیستن، اینا میگن مقدورات واجب الوجود نامتناهیه، ولی همه مقدورات، مقدور یعنی چی؟ یعنی هر چه که خدا میتونه ایجادش کنه، قدرت خدا بهش تعلق میگیره، همه مقدورات نامتناهی، همه مقدورات نامتناهی موجود نیستن. لذا همین متکلم ها اومدن برای هر یک از این مقدورات یه حکمی بیان کردن که اون حکم رو برای مجموع مقدورات نامتناهی بیان نکردن، اصلا اون حکم رو نمیشه به مجموع مقدورات نامتناهی نسبت داد. یعنی خودشون توی جای دیگه اعتراف دارن به این سخن که اگر یک حکمی مخصوص برخی از افراد باشد، لزوما نمیشه اون حکم را به مجموع سلسله نامتناهی نسبت داد. حالا چطور شده شما از وجود برخی از افراد سلسله استفاده کردید که باید همه اجزای سلسله نامتناهی، همه موجودات مادی باید موجود بشن؟ ملازمه منطقی بین اینها نیست. عبارت نگاه کنید: و اما کون و غیر المتناهی کلا موجودن لکون کل واحد وقتا ما موجودن فهو توهم خطأ. این سخن متکلم ها که چی گفتن؟ گفتن که این غیر متناهی باید کلا موجود بشه، یعنی کل سلسله نامتناهی باید موجود بشه. چرا؟ چون هر یک از این اجزای سلسله در یک وقت مثلا مبهم، یعنی که وقت و مایی موجود شدن. این یک توهم خطاه، چون برخی از افراد سلسله طبق قدیم بودن عالم در یه زمان خاصی موجود شدن، پس باید همه اجزای سلسله عالم یعنی همه موجودات بالفعل موجود شده باشن همه با هم. این توهم خطاست. فلیس اذا صح علی کل واحد حکم صح علی کل محصل. اینجوری نیست که اگر یک حکمی بر هر یک از افراد سلسله صحیح باشد، اون حکم بر کل سلسله‌ای که از اون افراد حاصل شده هم صحیح باشد. نه، ممکنه یه حکمی بر افراد صحیح باشه، در مورد تک تک افراد صدق بکنه، ولی همون افراد رو من حیث المجموع که لحاظ میکنیم این حکم صادق نباشن. اگه اینو نپذیرید، یعنی بگید نه ممکنه، و الا لکان یصح ان یقال الکل من غیر المتناهی یمکن ان یدخل فی الوجود لأن کل واحدن یمکن ان یدخل فی الوجود. اگه اینو نپذیرید، بگید ملازمه هست بین حکم افراد، تک تک افراد و حکم کل نامتناهی، باید الا باید بپذیرید، لازم میاد که صحیح باشه که گفته بشه کل از غیر متناهی، یعنی کل نامتناهی، کل سلسله نامتناهی ممکنه که موجود در وجود داخل بشن، یعنی ممکنه که موجود بشن. لأن کل واحدن یمکن ان یدخل فی الوجود، چون هر یک از این تک تک افراد ممکنه که در وجود داخل بشن. آیا میتونید بگید چون هر یک از افراد سلسله ممکنه موجود بشن، پس کل سلسله نامتناهی هم ممکنه موجود بشه؟ به یک معنا بله، به یک معنا خیر. با نظر به ذاتشون بله، ولی با نظر به اینکه مجموع این سلسله میشه عالم، و ما پیش از این گفتیم که صدور عالم از واجب الوجود به ذات واجب است، دیگه نمیشه گفت که ممکنه بدید بیاد ممکنه پدید نیاد این مجموعه سلسله. نه، باید پدید بیاد، منتها این بایدی است که از کمال مطلق واجب الوجود ناشی میشود، از اراده خود واجب الوجود ناشی میشه. البته اراده به معنای صفت ذات، نه اون اراده به معنایی که متکلما متجدد میدانن. فیهمل الامکان علی الکل کما یهمل علی کل. پس لازم میاد که وصف امکان رو بر کل سلسله نامتناهی هم کنیم، همان گونه که بر تک تک افراد هم میشه. یکم دقت داشته باشین این عبارت یمکن ان یدخل فی الوجود، لان کل واحد یمکن ان یدخل فی الوجود فیهمل الامکان علی الکل کما یهمل علی کل واحد، این بیان جدلیه. دقت داشته باشین، این بیان جدلی است. البته این بیان رو به یک صورت که میگیم جدلی، به یک صورت دیگه هم میتونی شما بیان کنید که و مقصود ابن سینا هم اینه، ولی در این حال که جدلی است، جدلی نمیگه که غلطه، یعنی از مبنای خود خصم داره استفاده میکند. به چه معنا؟ گفتیم که از نظر متکلم مقدورات واجب الوجود نامتناهی است، یعنی قدرت واجب الوجود میتونه به نامتناهی امر تعلق بگیره. درسته؟ اگر مقدورات واجب الوجود نامتناهی باشد، از اون ور خود اینها باور دارن که برخی از این مقدورات موجود شدن، برخی از این مقدورات موجود نشدن. اگر این حرفی که اینجا گفتن که چون برخی از سلسله نامتناهی موجود شده، پس باید کل سلسله موجود بشه، اینو به صورت منطقی قبول کنن، بگن همه جا همینطوریه، اون وقت باید در مقدورات نامتناهی خدا هم همین حرفو بزنن. چون برخی از مقدورات نامتناهی خدا، یعنی برخی از موجودات موجود شده ان، و طبق حرف خود اینها باید همه مقدورات خداوند متعال چی بشه؟ موجود بشه. در حالی که خودشون قبول دارن که با وجود اینکه برخی مقدورات خدا که نامتناهی موجود شدند، ولی همه مقدورات خدا موجود نشدند. برخی از مقدورات حکم خاصی دارن که به دیگر مقدورات یا همه مقدورات نمیشه نسبت داد. گویی ابن سینا میخواد بگه که اگر شما این حرف ما رو نپذیرید اشکال به خود شما هم وارد میشه. چرا تو بحث مقدورات نامتناهی خدا میگید برخی موجود شده برخی موجود نشده؟ اونجا چرا از وجود برخی مقدورات نتیجه نمیگیرید وجود سلسله نامتناهی مقدورات رو؟ میگید بعضی از مقدورات هنوز حاصل نشده. خب اینجا هم همون داستان همینه، او حرف شما درسته، چون از وجود برخی مقدورات نمیشه نتیجه گرفت وجود کل مقدورات نامتناهی را، کما اینکه شما توزیع مقدورات اینو باور دارید. دقت کردین؟ یعنی در واقع اینجا ابن سینا داره از مبنای خودمونه استفاده میکنه که غلط بودن سخن متکلمان رو نشون بده. خب در عبارت بعدی که ابن سینا میفرماد قالوا ولم یزل غیر المتناهی من الاحوال التي یذکرونها معدوما الا شیئا بعد شیئا و غیر المتناهی المعدوم قد یکون فی اکثر و اقل، در واقع با این عبارت این قالو که بازم میشن فلاسفه گفتند، فلاسفه در پاسخ، این میشه پاسخ دلیل سوم متکلمان. این ترتیب رو به هم زده، تو عبارت بعد از این ابن سینا دلیل دوم متکلمان رو پاسخ میده، ولی تو این عبارت دلیل سوم متکلمین رو. اگه یادتون باشه متکلمی در دلیل سوم چی گفتن؟ اینا اینجوری میگفتن، میگفتن اگر عالم قدیم باشه، یعنی چی؟ یعنی حوادث نامتناهی موجود باشد، اون وقت حوادثی که هنوز پدید نیامده، یعنی حوادثی که در آینده میخواد محقق بشه، سبب میشه که حوادث نامتناهی گذشته افزایش پیدا بکنه و لازم میاد که امر نامتناهی افزایش و کاهش پذیر بشه. و گفته بودن که نامتناهی افزایش بردار و کاهش پذیر نیست، زیادت و نقصان امر نامتناهی چیه؟ محاله. این دلیل کیا بود؟ متکلم بود. ابن سینا که میخواد به این پاسخ بده به قول خواجه نصیر طوسی اینجوری میگه، میگه نامتناهی بر دو قسمه، یه نامتناهی وجود موجود، یه نامتناهی معدوم. بله، اگر تمام اجزای سلسله نامتناهی موجود باشد اون وقت افزایش و کاهش امکان نداره. در نامتناهی موجود افزایش و کاهش امکان ندارد، معنی نداره که نامتناهی که موجود شده افزایش بردار یا کاهش پذیر باشد. ولی اگر نامتناهی معدوم بود چطور؟ یعنی هنوز اجزای سلسله نامتناهی، برخی از اجزای سلسله نامتناهی هنوز به وجود نیامدن. ایشون میفرماید در نامتناهی معدوم افزایش و کاهش امکان داره و او تعداد حوادث نامتناهی که در آینده میخواد محقق بشه الان معدومن، ها اینها چی هن؟ تعداد حوادث نامتناهی آینده که معدومن هر روز کمتر میشه. چرا کمتر میشه؟ چون هر روز از اون حوادث آینده داره پدید میاد، اونا دارن کمتر میشن. همچنان که بر تعداد اون حوادث نامتناهی که گذشته بودن در زمان گذشته هر روز داره چی میشه؟ اضافه میشه. یعنی نسبت به حوادث نامتناهی گذشته این حوادث جدید که پدید میان بر اون حوادث نامتناهی گذشته افزوده میشود، این میشه افزایش پذیر بودن نامتناهی. و نسبت به اون حوادث نامتناهی که در آینده هستند و هر روز که حوادث جدید پدید میان از اون حوادث نامتناهی آینده چی میشه؟ کاسته میشه. پس نسبت به گذشته نامتناهی افزایش برداشت، نسبت به آینده نامتناهی کاهش داشت، سلسله نامتناهی، درسته؟ پس نامتناهی که معدوم باشه، همه اجزای سلسله بالفعل موجود نباشن، میتواند افزایش پیدا کنه، میتواند کاهش پیدا بکنه. پس شما خلط کردید بین نامتناهی موجود، یعنی نامتناهی که همه اجزای سلسله بالفعل موجودن، و نامتناهی معدوم، یعنی نامتناهی که همه اجزای سلسله بالفعل موجود نیستن. قالوا ولم یزل غیر المتناهی من الاحوال التي یذکرونها معدوما الا شیئا بعد شیئا. یعنی چی؟ یعنی پیوسته غیر متناهی، غیر متناهی از چی؟ از اون احوال، یعنی موجودات حادث، از اون احوال و حالات یا موجودات حادثی که یذکرونها متکلمان اون رو ذکر کردن، معدومن لا الا شیئا باشه، این غیر متناهی که متکلمان ذکر کردن گفتن افزایش بردار کاهش پذیر نیست، این نامتناهی نامتناهی معدوم است، یعنی همه اجزای سلسله بالفعل موجود نیست. الا شیئا بعدش، این موجودم که میشه یکی پس از دیگری موجود میشه، یک جا اجتماعی در وجود ندارن، نه شیئا بعدش این تدریجا موجود میشن اجزای سلسله نامتناهی معدوم. اون نامتناهی که گفتن افزایش و کاهش پذیر نباید باشه، اون نامتناهی که اون ذکر کردن همون نامتناهی معدومه، که وقتی هم وجود پیدا میکنه شیئا بعد شیئا، یعنی تدریجا موجود میشه. و غیر المتناهی المعدوم قد یکون فیها اکثر و اقل، در مورد نامتناهی معدوم گاهی اکثر هست گاهی اقل، یعنی گاهی افزایش بردار است گاهی کاهش پذیر. چطور؟ نسبت به حوادث گذشته افزایش برمی‌دارد، یعنی حوادث جدید میان رو حوادث گذشته، این بیشتر میشه نامتناهی. نسبت به حوادث آینده وقتی موجود میشن در زمان حال، حوادثی موجودات زمانی موجود میشن، از حوادث نامتناهی آینده کاسته میشه. پس در نامتناهی معدوم هم افزایش اکثر معنا دارد هم اقل، هم کاهش. ولا یسلم ذالک کونها غیر متناهیت فی العدم، این لا یسلم یعنی ضربه نمیزنه، آسیب نمیرساند، آسیب لا یسلم، تسلیم بخونید باب تفی، لا یسلم ذالک، لا یسلم ذالک، این سخن که غیر متناهی معدوم کاهش پذیر یا افزایش بردار هست ضربه نمیزند، تسلیم نمیکنه، ضربه آسیب نمیرساند به چی؟ به این، به غیر متناهی بودن معدوم، غیر متناهی بودن در عدم، یعنی افزایش بردار و کاهش پذیر بودن نامتناهی معدوم بر نامتناهی معدوم بودنش آسیبی نمیزند. یعنی اینجوری نیست که با نامتناهی معدوم بودنش منافات داشته باشد. و اما توقف الواحد منها، این پاسخ دلیل چیه؟ دلیل دوم متکلمان هست. خب در عبارت بعدی ابن سینا دلیل دوم متکلمان رو زیر سوال میبره. دلیل دوم متکلمان چی بود؟ دلیل دوم متکلمان این بود، میگفتن که اگر عالم قدیم باشه، یعنی چی؟ یعنی لازمه قدیم بودن عالم اینه که حوادث نامتناهی موجود باشه، اونجا توضیح دادیم. اگر عالم قدیم باشه یا به تعبیر متکلمان اگر حوادث نامتناهی موجود باشد، لازم میاد که وجود هر یک از این حوادث روزانه منوط و مشروط باشه به سپری شدن حوادث نامتناهی گذشته. یعنی باید نامتناهی حادثه پدید آمده باشد تا مثلا امروز یک حادثه زمانی پدید بیاد، مثلا من امروز بتونم حرف بزنم که یک حادثه زمان نیست. و چون از طرف دیگه حوادث سپری شدن حوادث نامتناهی گذشته محاله، باید وجود هر یک از حوادث روزانه هم محال باشه، چون نمیشه که حوادث نامتناهی در گذشته پدید آمده باشد و بخواد علت این حادثه ای باشه که امروز میخواد پدید بیاد. ولی چون حوادث، از اون طرف ما میبینیم که حوادث روزانه تدریجا دارن موجود میشن دیگه، هر روز داریم میبینیم حوادث زمانی دارن موجود میشن. پس معنیش اینه که وجود این حوادث زمانی که امروز مثلا موجود شده اند وابسته به اون حوادث نامتناهی نیست. چون اگر وابسته به حوادث نامتناهی بود و به یه آغازی نمی رسید، اون وقت نباید این حوادث زمانی مثل حرف زدن من موجود می شد. پس این که می بینیم حوادث زمانی امروز در زمان حال ایجاد شده اند، معنیش اینه که پیش از این حوادث نامتناهی نبوده است، بلکه حوادث چی بوده؟ متناهی. اگر بگید حوادث زمانی پیش از این متناهی بوده، این میشه حرف ما متکلمان که میگیم عالم حادث زمانی است، یعنی یک زمانی بوده که موجودات نبودن، یک زمانی بوده که موجودات نبودن، موجودات آغاز زمانی دارن. وقتی میگی آغاز زمانی دارن یعنی انقطاع پذیرن، متناهیان، حوادث زمانی موجوداتی که حادث زمانی هن آغاز زمانی دارن، پس محدودند و میشه این با حادث زمانی سازگاره. ولی قول به قدیم زمانی بودن عالم با نامتناهی بودن حوادث سازگار است، و اگر حوادث نامتناهی باشن این حوادث زمانی امروز نمیتونه به حوادث زمانی نامتناهی بسته باشد، وابسته باشد. چه این که اگر به حوادث نامتناهی وابسته باشه نباید موجود میشد، ولیکن موجود شده است. این استدلال کیا بود؟ متکلما. حالا این ابن سینا میاد اینجوری میگه، میگه این که شما میگید حوادث روزانه، حوادثی که در زمان حال اتفاق میفته مشروط به سپری شدن حوادث نامتناهی است، یعنی وابسته به گذشتن و سپری شدن حوادث نامتناهیه، منظورتون چیه؟ اگه منظور شما اینه که حوادث گذشته نامتناهی علت و حوادثی که امروز به وقوع میپیوندد معلول اوناست، این ادعا نادرست. این ادعا چیه؟ نادرست. چون ظرف حوادث نامتناهی گذشته و ظرف حوادث روزانه چیه؟ حوادث نامتناهی گذشته کی حاصل شده؟ قبل. حوادث روزانه که حاصل شده؟ بعد. حالا صرف این که این حوادث نامتناهی گذشته قبل بوده و حوادثی که امروز واقع شده بعده، آیا میتونه دلیل باشه بر اینکه حوادث گذشته علتند و حوادث امروز معلولند؟ قبلیت و بعدیت هر جا تحقق پیدا بکنه، آیا معنیش اینه که اونی که قبل علت هستی بخشه برای اونی که بعده؟ قطعا خیر. جدای از این، ابن سینا میگه ما هر یک از این حوادث روزانه رو که با حوادث گذشته مقایسه میکنیم، با حوادث گذشتش میبینیم که اون حوادثی که میان این دو حادثه، ببینید من اینجوری بگم، مثلا حادثه الف، نباید اینطوری بگیم تا معناش مشخص بشه، حادثه الف امروز پدید آمد، این حادثه الف رو اگر من با یکی از حوادث نامتناهی گذشته بسنجم، خب حوادث نامتناهی گذشته نامتناهی هم دیگه، یکیش رو ب، من ب میذارم اسمش رو، این حادثه الف را، یعنی این موجود حادث زمانی را که اسمش الفه، اگر با یکی از اون موجوداتی که حادث زمانی اند نامتناهی اند، با یکی از اون نامتناهی، یعنی مثلا حادثه ب بسنجم، میبینم که فاصله میان حادثه الف که امروز پدید آمده با یکی از اون حوادث زمانی نامتناهی مثلا ب که گذشته پدید آمده، فاصله اینها چیه؟ متناهیه. درسته؟ یعنی دو تا جز رو وقتی با هم مقایسه میکنم، دو تا حادث زمانی رو که وقتی با مقایسه میکنم از گذشته و حادث زمانی امروز رو، این دو تا رو با هم مقایسه میکنم، میبینم بین این دو تا حوادث زمانی محدودند. خب شما مگر نگفتید که حکم جز را میتوان به کل سرایت داد؟ تو استدلال قبلی داشتیم، اینا گفتن که، اگه یادتون باشه تو استدلال اول، تو استدلال اول میگفتن اگر برخی از این اجزا بالفعل موجود باشه، باید کل سلسله نامتناهی بالفعل موجود باشه. خب اینجا به طبق مبنای خودتون ما چی میگیم بهتون؟ میگیم شما گفتید که حکم برخی از اجزا را، مثلا حکم این دوتا جز رو، حادثه زمانی ب با حادثه زمانی الف، حادثه زمانی ب که گذشته بوده، حادثه زمانی الف که الان هست، وقتی با هم مقایسه میکنیم میبینیم حکم این دوتا اینه که بین این دو حادثه حوادث متناهی وجود دارد، این حکم جزئی رو سرایت میدیم به کل، پس در کل هم به مجموع حوادث نامتناهی سرایت میدیم. و چی میگیم؟ میگیم که هرگاه فاصله میان حوادث روزانه رو با مجموع حوادث گذشته مقایسه کنیم، حوادثی که در وسط قرار گرفته باشن متناهی هند. پس شما گفتید حادث امروزی طبق قدیم بودن عالم باید متوقف بر حوادث نامتناهی پیشین باشه، ما از مبانی خودتون استفاده کردیم، گفتیم که اگر ما یه حادث زمانی رو که امروز هست با یه حادث زمانی گذشته مقایسه کنیم، بین اینها حوادث متناهی هست و میتونیم این حکم جزئی رو به کل سلسله نامتناهی سرایت بدیم، بگیم که در هر یک از اجزای سلسله نامتناهی یک حادث زمانی وقتی پدید میاد، این متوقف بر حوادث زمانی متناهی است نه نامتناهی. دقت داشته باشین پاسخ جدلی است، چون بر مبنای غلط متکلم استوار است. خلاصه روح بخش برهانی پاسخ ابن سینا اینه که اگر مراد شما از این توقف، توقف علی و معلولی باشه، ما قبول نداریم. چرا؟ چون صرف این که حادث زمانی امروز بعد است و حوادث زمانی گذشته قبله، صرف قبلیت حوادث زمانی گذشته و بعدیت سبب علت بودن قبل بر بعد نمی شود، پس اصلا توقف به اون معنا نیست. من بخوام دقیق تر بگم، کامل کنم، در واقع عبارت ابن سینا رو اینجوری میگم، میگم این توقف وجودی از نوع توقف معلول بر علل معده هست و تو ناحیه علل معده نامتناهی میتواند حادثه زمانی پیش از این باشه، هیچ ایرادی هم ندارد. دقت میکنید؟ این که شما در تسلسل محال تو نهایه تو جاهای مختلف میخوانید که تسلسل نامتناهی سه تا شرط داره، یکی از شرایط تسلسل نامتناهی چیه؟ اینه که این اموره که با هم توقف دارن، توقفشون از نوع علت هستی بخش باشه، یعنی الف علت هستی بخش ب، ب علت هستی بخش جیم، جیم علت هستی بخش دال، همینطوری تا نامتناهی پیش بره. ولی اگر این در ناحیه علل معده باشد، موجودات عالم طبیعت که علت هستی بخش نیستن، مادی ان، این علت معده ان، اگر در ناحیه علت معده باشد، تسلسل در ناحیه علل معده محال نیست، چون اینا اجتماعی در وجود ندارن، اینو بهش میگن تسلسل تعاقبی، هیچ ایرادی هم ندارد. این جواب اصلی فلسفی اینه، ابن سینا اینجا پاسخی که میده بر مبنای متکلم هاست. حالا حالت دوم هم اینه، میگه اگر مقصود متکلمین این باشه توقع از اینکه میگن حوادث روزانه طبق قدیم بودن عالم لازم میاد که حوادث روزانه به سپری شدن حوادث نامتناهی متوقف باشه، اگر منظورشون این باشه که آقا ما نمیخوایم بگیم که این حوادث نامتناهی علت هستی بخش این حادثه امروز حوادث امروزی است، نمیخوایم اینو بگیم که شما اونجوری به ما اشکال کنید، بعد بگید که این علت هستی بخش نیستن، صرف این که قبل و بعد هم باشن نمیتونن علت هستی بخش باشن، اینجوری نمیخوایم بگیم. ما میخوایم صرفا اینو بگیم، بگیم که آقا در این حال که اینها علت هستی بخش نیستن، ولی بالاخره که اگر عالم قدیم باشه و در زمان حال بخواد یک حادث زمانی پدید بیاد، طبق قدیم بودن عالم این حادث زمانی باید متوقف باشد بر حوادث نامتناهی پیشین. این که هست دیگه، بالاخره حالا توقفش هر مدلی که میخواد باشه، از نوع علت هستی بخش باشه، علت معده باشد و امثال اینها، بالاخره توقف حادث زمانی امروزی امروز واقع شده بر حوادث نامتناهی پیشین محال است. اگه منظورتون این باشه، ابن سینا میگه که بابا این اول دعوای ماست دیگه، این میشه ادعای بدون دلیل، این میشه مصادره به مطلوب، این دعوای ما سر همینه دیگه، دعوای ما سر اینه که آیا میشود حادث زمانی که الان هست توقف بر حوادث نامتناهی پیشین داشته باشد یا نمیشود. شما میگید نمیشود، ما میگیم میشود، باید دلیل بیارید بر حرف خودتون. ما که میخوایم بگیم عالم قدیم زمانی است، منظورمون همینه دیگه، میخوایم بگیم که قدیم بودن عالم اقتضا داره که یه حادث زمانی متوقف بر علل معده نامتناهی باشه، یعنی یک حادث زمانی که الان پدید میاد توقف وجودی داشته باشه بر حوادث زمانی نامتناهی که پیش از این پدید آمده. هیچ ایرادی هم نمیبینیم تو این، چرا؟ چون این تسلسل در ناحیه علل معده هست و مقتضای برهان هم هست، برهان هم داریم براش. شما میگید این محاله، ما میگیم محال نیست، این عین ادعاست، اینجا باید دلیل بیارید. اگه همینطوری ادعا بکنید که محال است و ما میگیم محال نیست، اینو به شما میگن ادعای بدون دلیل. دقت کردین؟ پس این میشه ادعای بدون دلیل. خب عبارت ابن سینا رو نگاه کنید. و اما توقف الواحد منها الا ان یوجد قبله ما لا نهایت له او احتیاج شیء منها الا ان ينقطع الیه ما لا نهایت له فهو قول کاذب. این عبارت بیان اجمالی استدلال متکلم، توقف هر یک از این حوادث بر این که باید قبلش ما لا نهایت له موارد حوادث نامتناهی موجود بشود، یا بگید هر یک از این حوادث احتیاج دارد به اون حوادث نامتناهی پیشین، الا ان ينقطع الا مالان، تا اینکه برسه به نامتناهی مالا نهایت له، به چیزی منتهی بشود که نهایت ندارد. اینا اینجوری استدلال میکردن، میگفتن اشکال داره. ابن سینا میگه این سخن شما فهو قول کاذب، یه قول کاذبه. چرا؟ فانما انا قولنا توقف کذا علا کذا و ان الشیئین وصفا معا بالعدم. این که ما میگیم در عالم طبیعت یک چیزی توقف به چیز دیگر پیدا کرد، اینه که آقا دو چیز هر دو با هم دیگه به عدم توصیف میشن. به چه صورت؟ به این صورت میگیم وسانی لم یکن یصح وجوده الا بعد وجود المعدوم الاول. منظور ما اینه که دومی وجودش صحیح نیست جز بعد از این که معدوم اول موجود بشه، یعنی بعد از اینکه اون موجود اول بیاد، یعنی حادث اول باید موجود بشه حادث دوم که معلول اوست، معلول از نوع علت معده ها، رابطه علی و معلولی از نوع علت معده است، او هم بعد معلول اول چی بشه؟ حادث اول موجود بشه. یعنی چی؟ یعنی ابن سینا میخواد بگه ما نمیخوایم بگیم بین اینا علیت از نوع علت هستی بخشه، همین اندازه میخوایم بگیم که شرط تحقق حادث دوم اینه که حادث اول موجود بشه از نوع علت معده. و کذالک الاحتیاج هم همینه. یعنی احتیاج یعنی چی؟ یعنی حادث دوم در وجودش احتیاج دارد به حادث اول، ولی این معنیش این نیست که حادث اول علت هستی بخش حادث دومه. دقت میکنید؟ تا مثلا این اشکال پیش بیاد که یک معلول در عالم ماده یه حادث زمانی که امروز پدید آمده بی نهایت علت هستی بخش داشته باشه، به یک علت العللی هم منتهی نشه، منظور ما این نیست که. ثم لم یکن البته ولا فی وقت من الاوقات یسه و ان یقال ان الاخر کان متوقفا الا وجود ما لا نهایت له او محتاجا الى ان یقطع الیه ما لا نهایت له. یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه در هیچ وقتی از اوقات این سمه، یعنی مطلب بعدی یادتون باشه، یعنی پاراگراف بعدی، مطلب بعدی، مطلب بعدی این که به هیچ وجه و در هیچ وقتی از اوقات درست نیست که گفته بشود یسه و ان یقال، یعنی درست نیست که گفته بشود هستی یعنی وجود دیگری به یک امر نامتناهی وابسته است. کان ان الاخر یعنی وجود دیگر، کان متوقفن توقف دارد بر وجود ما لا نهایت له. اصلا این سخن رو ما قبول نداریم. کی گفته که در یک وقتی از اوقات وقتی میخواد حادث زمانی پدید بیاد، پدید آمدن حادث زمانی نیاز داشته باشه به سپری شدن نامتناهی حادث؟ ما اینو قبول نداریم که ان الاخر وجود دیگری کان متوقفن توقف داشته باشد بر وجود ما لا نهایت له، بر وجود حوادث نامتناهی. یا بگید نیازمند باشد، محتاجن الا ان یقطع الیه ما لا نهایت له، یا محتاج به این باشد که نامتناهی به سبب اون پایان پیدا کنه. چون اینا میگفتن که اگر حادث زمانی امروز متوقف بر حوادث نامتناهی پیشین باشه، این حادث زمانی امروز باعث میشه که اون حوادث نامتناهی گذشته پایان پیدا کنه، در حالی که حادث نامتناهی نباید پایان پیدا کند. اینم قبول نداریم ما این رو. بلکه چی میگیم؟ بلکه ایو وقتن فرزت وجدت بینه و بین کون الاخیره اشیاء متناهیه، بلکه هر وقتی رو که در نظر بگیری میان این وجدت بینه، اون هو بینه میخوره به اون حادثی که در زمان حاضر موجود شده، میان این حادثی که امروز موجود شده و میان اون موجود دیگری که در گذشته بوده حوادث نامتناهی پیدا میکنی. هر وقتی فرض کنی میابی میان این حادث امروزی و میان اون اخیر، یعنی حادثی که بعد، میان حادث گذشته و میان حادثی که اخیر موجود شده اشیاء متناهیه، اتفاقا حوادث متناهی پیدا میکنی نه نامتناهی. ففی جمیع الاوقات هاذهی صفته، در همه اوقات و زمانها صفتش همینه. یعنی هر دست رو هر حادث زمانی که بذارید، بعد این حادث زمانی رو با یک حادث زمانی دیگه از این سلسله نامتناهی مقایسه کنید، بین این دو حادث زمانی امور متناهی خواهد بود. دست رو هر حادث زمانی از گذشته که بذاری و اون رو با این حادث زمانی بسنجی، بین اینها امور متناهی است نه امور نامتناهی. لا سیما و الجمیع عندکم و کل واحد واحد یکسان سواء، مثلا مخصوصا که پیش شمای متکلما همه و هر یک دارای یک معناست، یه معنا دارد. همه و هر یک معنا داره، منظورشون چیه؟ گفتیم اینا میگفتن که اگر حکمی به تک تک اجزای سلسله نسبت داده بشه، اون حکم رو میتونیم سرایت بدیم به کل افراد سلسله. خب حالا ما اومدیم اینجا یه حکم پیدا کردیم، دو تا جزء از سلسله رو با هم مقایسه کردیم، حادث امروزی رو با حادث یکی از حوادث پیشین، بعد دیدیم که این دو جزء میانشون حوادث متناهی هست، پس میان دو حادث حوادث نامتناهی، اینو سرایت میدیم به کل این اجزای سلسله نامتناهی، میگیم پس هر کدام از اجزای سلسله نامتناهی که بخواد موجود بشه، میان این جزء و اون جزء پیش از خودش حوادث نامتناهی نیست، بلکه حوادث متناهی هست. چون شما خودت حکم کل و واحد واحدن رو به جمعی نسبت میدادید، شما حکم کل و واحد واحد رو با حکم جمعی یکسان میدانستید، همون بیان جدلی که گفتم از مبانی خود متکلم ها ابن سینا استفاده میکنه. فاین عنیتون به هذا توقف، اگر مرادت این از این توقف اون علیت نباشد که فرض اول بود که شما علت هستی بخش ندانید، این میشه حالت دوم. اگر عنیتون معنی کنید به این توقف چی رو؟ ان هذا لم یوجد الا بعد وجود اشیاء کل واحد منها فی وقت آخر، همین معنا رو قصد کنید که این حادث حاضر، حادث امروزی موجود نمیشه جز اینکه اشیاء متعدد، حوادث متعددی پیش از این موجود بشه. کل واحد منها فی وقت نا، هر یک از اون اشیاء در یک زمان دیگری باشد. که لا یمکن ان یحصى عددها، اینم به گونه ای است که عددش قابل احصا نیست. و ذلک محال، و اینو محال بدانید شما و بگید این محال است. یعنی مرادتون از علیت علت هستی بخش نباشه، همین اندازه علت مؤیده باشه. منظورتون این باشه که هر حادث زمانی که میخواد پدید بیاد نامتناهی حادث زمانی قبل از اون باید باشه، نه به این صورت که اون قبلی یا علت هستی بخش بعدی یا باشن، نه به همین اندازه که شرط تحقق این بعدی اوناست، همون علت معده. اگه این و اینو شما محال به و ذالک محال، اینو محال بدانید، فهذا هو نفس المتنازع فیه، این همون حرفی است که ما توش نزا داریم، همون محل نزاع ماست. اول بحث هذا اول الكلام، شما اینو محال میدانید، ما محال نمیدانیم. شما میگید یه حادث زمانی محال است که بر علل معده نامتناهی پیشین استوار باشد تکیه کند، ما میگیم خیر محال نیست، اتفاقا برهان هم داریم بر اینکه تسلسل تعاقبی جایز بلکه واجب است. تسلسل تعاقبی یعنی تسلسل در ناحیه علل معده، هر حادث زمانی که پدید میاد به نامتناهی علت معده پیشین توقف دارد. فهذا هو نفس المتنازع فیه انه ممکن ام غیر ممکن، این همونی است که ما توش نزاع داریم که آیا ممکنه یا ناممکنه. شما میگید ناممکنه، ما میگیم ممکنه. فکیفه یکون مقدمتا فی ابطال نفس، پس چطور میتونید اینو مقدمه بذارید در ابطال این سخن؟ این میشه مصادره به مطلوب، یعنی نتیجه در خود مقدمات ذکر شده. و ان تغیر لفظها تغیرا لا یتغیر به المعنا، به این صورت که لفظ رو تغییر بدید، اونم یه تغییری که معنا تغییر نکنه. مثل اینکه کسی میاد میگه این بشر است، این موجود بشر است، هر بشری انسان است، پس این موجود انسان است. خب شما انسان بودن رو که نتیجه هست، این موجود انسانه تو خود مقدمات تو کبرا ذکر کردید، کلمات رو عوض کردید، بشر یک رو گفتی بشر، یک رو گفتی انسان. با تغییر در لفظ مگر معنا تغییر میکنه؟ لفظ یکی، اگه اونا بخواد باید لفظی رو بیاری، لفظ متفاوت باشه، معنا هم متفاوت باشه. شما لفظ رو تغییر دادید ولی همون معنا رو قصد کردید، خب این مغالطه، مصادره به چیه؟ مصادره به مطلوب است. خب این سه سطر آخرم بخوانیم، این جلسه کم طولانی شد، خواستیم پرونده رو ببندیم، دیگه چاره ای نبود. خودتون اگر خسته شدید نصف جلسه رو گوش بدید، نصفش رو بذارید برای بعد. این سه سطرم بخوانیم دیگه فصل 12 هم تمام میشود و نمط پنجم که سرفصل ماست به پایان میرسه. بذارید این سطور رو هم بخونم بگم مطلبش رو. پایان سخن این که قالو حکما گفتن، از این حرفایی که خدمت شما عرض کردیم، براهینی که گفته شد، این نتیجه به دست میاد که نسبت واجب الوجود و خداوند متعال به زمانها و معلولات نخستین یعنی عقول و آنچه که لازمه وجود عقوله یعنی نفوس فلکی، اجرام فلکی که از عقول پدید میان، مثل فلک اطلس که از عقل اول، فلک ثوابت که از عقل دوم، تا فلک نهم که فلک قمر باشد از عقل مثلا نهم. پس نسبت حق تعالی به این عقول و لوازم عقول یعنی افلاک، اجرام و نفوس فلکی یکسانه، اینا تغییر نمیکنه نسبت خدا به اینا. و اگر اختلاف نسبتی هم دیده میشه، اختلافی نسبتی وجود دارد در عالم، تغییری میبینیم، تحول میبینیم، این به واسطه تغییری است که در اوضاع اجرام آسمانی حاصل میشه که یه حرکت دوری ابدی اینا دارن، حرکت دوری پیوسته، که البته این متناسب با فلکیات قدیمه، خواجه نصیر اینها رو شرح میده، متناسب با فلکیات قدیم. یعنی اگر اون حرکت دوری افلاک که یک حرکت دائمی و پیوسته است نباشد، تغییر و دگرگونی در عالم ماده آشکار نمیشود. تمام تغییرات و دگرگونی که در عالم طبیعت است مال حرکت دوری فلکه، و الا این تغییرها به ذات خداوند متعال بر نمیگردد. عبارت رو بخونید، قالو حکما گفتند، فیجب من اعتبار ما نبهنا علی، از آنچه که به آن آگاهی دادیم، ما بر آن آگاهی دادیم، لازم میاد، واجب میشود که ان یکون صانع الواجب غیر مختلف نسب الی الاوقات، واجب میشه که صانع یعنی آفریننده ای که واجب الوجود به ذات است، نسبتش به زمانها و اشیاء پدید آمده مختلف نباشد، غیر مختلف، یعنی نسبتش به همه چیه یکسان، نسبتش به زمانها و اشیایی که پدید آمده اند یکسان باشد. حالا اون الکائنات و الان، اونهایی که از خدا موجود شدن یا کونن اولیان هست، مثل عقول، یعنی وجود اولی دارن که میشن عقول، عالم عقل، و ما یلزم ذالک الاعتبار، یا لازم وجود عقولند، اونم لزوم ذاتی که میشه همان چی؟ همان افلاک اصطلاحا. حالا این عبارت و ما یلزم ذالک الاعتبار لزوما ذاتیا الا ما یلزم من اختلافات یلزم منها فیتبعها التغیر، معنیش اینه، دقت بکنی یکم پیچیده است عبارتش، میفرماید از این اعتباری که گفتیم هیچ چیزی لازم نمیاد. کدوم اعتبار؟ اعتباری که گفت یعنی احکامی که اثبات کردیم، اون اعتباراتی که بحث کردیم، هیچ چیزی لازم نمیاد مگر اون آنچه که از اختلافات اشیا لازم میاد. دقت میکنید؟ هیچ چیزی لازم نمیاد الا ما یلزم من اختلافات یلزم و منها فیت به اوحد تغییر، مگر اون اختلافاتی که لازم میاد از اون منها ها میخوره به اشیاء کائنه. یعنی اختلافات از اشیاء کائنه پدید میاد، اختلافات یعنی تغییر و تغییرها، اینها معلول اشیایی هستن که مخلوق خدا هستن. و منظور حالا خواجه نصیر طوسی میگن که منظور شیخ همون حرکت دوری فلک است. فیتبه و حد تغییر، پس به دنبال حرکت دوری فلک که همون اشیا باشن، یتبعوها ها میخوره به اشیا، به دنبال اون اشیا تغییر حاصل میشود. حالا کدام اشیا هستن که به دنبال اونها تابع اونها تغییر حاصل میشه؟ همون حرکت دوری پیوسته فلک که سبب ایجاد تغییر و دگرگونی در عالم ماده میشود. فهازهی هی المذاهب، این همون مذاهب و اقوال و دیدگاه های گوناگون بود. و الیک الاختیار و به عقل که دون هواک، و تو مختاری با عقل خودت بدون اینکه هوای نفس و دخالت بدی یکی از اینا انتخاب کنی. بعد ان یجعل واجب الوجود واحد، بعد اینکه واجب الوجود رو واحد دانستی، یعنی تو وحدت واجب الوجود بحثی نیست. حالا میخواید طبق سخن متکلم عالم رو حادث بدان، طبق سخن فلاسفه قدیم بدان، اگر با برهان بری بدون هوا آزاداندیشانه بری جلو، به این خواهی رسید که عالم قدیم است و واجب الوجود به ذات از هر زمانی که بوده، حالا اینم که میگیم زمان زیق لفظ، از هر زمانی که بوده عالم هم بوده است. اتمام نمط ششم اشارات و تنبیهات، اینها رو تمام کردیم. و سرفست نمط پنجم، ببخشید نمط پنجم که سرفست ما بود در درس حکمتی سینوی دو تمام شد. زین پس ما میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم، یکی این که نمط سوم رو خدمت شما بگیم، یکی این که نمط هفتم رو خدمت شما بگیم که بحث تجرده. به نظرم میرسه نمط هفتم که دلایل تجرد نفس ناطقه هست، از نگاه حکمت مشا اینها رو ادامه بدیم، برای شما مفید فایده خواهد بود انشاءالله. از جلسه بعدی به مباحث نمط، چون نمط ششم بیشتر مربوط به طبیعیات و فلکیات قدیمه، خیلی مطلب آنچنانی ندارد، ولیکن نمط هفتم دلایل تجرد نفس ناطقه از منظر فلسفه مشا هست که بسیار به کار شما خواهد آمد. انشاءالله تو جلسات باقی مانده نمط هفتم رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.